نرفتند و در سراسر ایران پخش شدند. 17 نفر از اینها دختران امام رضا علیه السلام هستند. یه روایت 17 تا دختر، یه روایت 19 تا. حالا من احتیاط میکنم اون روایت کمتر رو عرض میکنم خدمت شما. همونطور که مستحضرید در مشهد مقدس مرقد مطهر امام رضا علیه السلام هست، خواهر مکرمشون در قم و برادرشون در شیراز مقدسه در حرم حضرت احمد ابن موسی در شاه چراغ، یک برادرشون در تهران امامزاد صالح، یک خواهرشون در شهر رشت، دو تا از خواهران امام رضا به باکو در آذربایجان رفتند. در همه شهرهای کشور، در واقع در اصلی ترین شهرهای کشور، تعداد زیادی از این خواهران و برادران هستند. راز عظیم دانش ژئوپلیتیک اینه که این 36 تا خواهر و برادر که در سراسر ایران پخش شدند، پایه‌ای رو گذاشتن که این پایه همونطوری که مستحضرید ایران رو از 1200 سال پیش به سمت عمق تشیع گسترش داد. راز این که چرا این 37 تا 35 تا خواهر و برادر مستقیما نرفتن پشت سر برادرشون مشهد، حتی یکیشون از مشهد رد شده رفته در مرو و بلخ مرقد مطهرش، تو این کشورهای آسیای میانه است، این راز که یکیشون آمده قم، یکی در تهران، یکی در باکو، یکی در رشت، یکی در سبزوار، یکی در مثلا کرمانشاه، یکی در سمت بافت و بافت توی استان کرمان، یکی سمت بندرعباس، یکی در شیراز، یکی در فرض بفرمایید مثلا در کاشان، این پراکندگی خواهران امام رضا و برادران امام رضا علیه السلام هدف اصلیش انتقال پیام بود دیگه. باید یه پیامی رو منتقل می‌کردن که برادر ما رو به اجبار آوردن، برادر ما حکومت عباسیان رو تایید نمی‌کنه. اینا درباره امام رضا، امام ششم، امام جعفر صادق علیه السلام، هارون الرشید نمی‌دونست چیکار کنه. حضرت کرسی نظریه پردازی داشت، آمدن در دوره پسر ایشون امام کاظم، ایشون رو زندانی کردن که اون ارتباط رو با مردم نگیره، شاگرد پروری کنه. به امام هشتم که رسیدن گفتن خب به زور میبریم میکنیمش ولیعهد خودمون و منتقلش میکنیم از عراق به منطقه خراسان، دیگه امامت محدود میشه. اما آنچه که رخ داد این بود که منطقه به وسعت دو سوم قاره اروپا، دو سوم امروز اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا 25 تا کشور داره، دو سومش تقریبا ایران اندازه دو سوم اروپا است، 8 کشور بزرگ اروپایی داخل ایران جا میشه، کل انگلیس اندازه سیستان بلوچستان ماست و کل آلمان اندازه دو تا از استان ماست، کل فرانسه، کل مثلا ایتالیا، کشوری مثل بلژیک، کشوری مثل اتریش، کشوری مثل سوئیس، همه این دو سوم اروپا که عرض کردم داخل خاک ایران جا میشه. تصور بفرمایید عنایتی که حضرت الله کرد، تهدید تبدیل به فرصت شد و منتقل کردن امام رضا علیه السلام به مشهد زمینه شد که خواهران و برادرانشون بیان پخش بشن توی ایران، پیامو به مردم برسونن، مردم برادر ما به اجبار آورده شده همونجا از دنیا برن. بعضیاشون یه هفته بعد مثل فاطمه معصومه سلام الله علیها که تو مسیر وقتی رسیدن قم حالشون بد شد، همینجا کسالت پیدا کردن، بیمار شدن، از دنیا رفتن. بعضیا 5 سال، 4 سال، 10 سال تو مردم اون منطقه موندن و بعد از دنیا رفتن. 1245 سال از اون موقع میگذره، هر کدوم از اینا سالانه الان میلیون ها نفر به زیارتشون میرن، قم که معرف حضور شما هست، مشهد که تقریبا سالی 40 میلیون نفر زائر داره معرف حضور شما هست، یک جایی مثل فرض بفرمایید مثلا همین شیراز و حرم شاه چراغ احمد ابن موسی علیه السلام، خود این سالانه چند میلیون نفر زائر داره. اینو ضرب کنید در طول 1200 سال. ریشه تشیع در ایران در خاک ایران، در سرزمین ایران، در این 1200 سال توسط این 36 هفته خواهر و برادر بس پیدا کرده. سوال اینه این 17 تا دختر مجرد ابلاغ پیام برادرشون رو صورت دادن، رو چه برنامه ای اون دوتا خواهر رفتن جمهوری آذربایجان توی باکو، روی چه برنامه ای اون خواهر رفته توی گیلان در شهر رشت، روی چه برنامه ای این خواهر اومده توی قم، روی چه برنامه ای اون برادر اومده توی شمال تجریش توی تهران امامزاده صالح، روی چه برنامه این برادر رفته شیراز. امروز نیست که ما نقشه رو بذاریم جلومون هواپیما تنظیم کنیم بگیم خب شما میری شیراز، شما میری رشت، شما میری مشهد، شما میری کرمانشاه، شما میری مثلا کرمان. 1250 سال پیش بوده، نه جاده درستی بوده، نه حساب کتاب این چنینی، با چارپا میخواستن این مسیرها رو طی کنن، اونم در شرایط ناامنی که کل تشیع کاملا تحت الحفظ بود. لذا عنایت حضرت الله منتج شد که این خانواده وارد ایران شدن 1200 و تقریبا 50 سال پیش، و الان که از فاصله چند روز قبل ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا هفته آینده روز میلاد مبارک و مسعود حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام این ایام رو مردم ما جشن میگیرن، این وسط هم امروز روز گرامی داشته حضرت احمد ابن موسی در که مرقدشون در شهر مقدس شیراز هست، این روز نامیده شده. لذا من این روز رو تبریک میگم به شما عزیزان. اما هرگاه هر شهری مشرف شدید که حرم یکی از این خواهران و برادران بود، به این طرح استراتژیکی که اندازه دو سوم اروپا رو یک خانواده آمدن شیعه کردن، یعنی اگر اینها این حرکت توی اروپا انجام میشد، دو سوم اروپا شامل مثلا 15 تا کشور به این مسیر تشیع رسیده بودند. ریشه انقلاب اسلامی 40 سال پیش نبود، ریشه انقلاب اسلامی خیلی نه، ریشه انقلاب اسلامی توی حرکت اعضای خانواده امام کاظم علیه السلام شامل پسر بزرگوارشون علیه السلام و بقیه دختران و پسران ایشون بوده. و ما که در ایران در واقع میراثدار عمل انبیا و ائمه بودیم و انقلابی که انجام شد در این 43 سال گذشته دوام آورده و دشمنان انقدر برای اون دندون تیز کردن، در دوره هیچ پیامبری و در دوره هیچ امام معصومی 43 سال این چنین بگذره بر مردمی شک نگرفت که امام فرمود مردم ما رو پیامبر اسلام هم نداشت، مردم ما رو هیچ امام معصومی هم نداشت. اما این مردمی که امروز 3 سال دوام آوردن، همونطوری که مستحضرید، ریشه کارشون در عمل خانواده امام رضا و خانواده امام هفتم امام کاظم علیه السلام هست. این رو از این جهت عرض کردم ضمن تبریک که دوستان گاهی مشرف میشید به شهرهای گوناگون، بدانید که این 36 هفت آذرخش چگونه عمل کردن، چرا اینقدر وهابیا با بارگاه ملکوتی ائمه مشکل دارن. چون وهابیت در کنار بهائیت و قادیانیت سه تا مذهب دستساز انگلیس هستند دیگه. انگلیس نزدیک 150 سال پیش سه تا مذهب درست کرد در منطقه عربستان. وهابیت همین دولت عربستان فعلی هم همونه. در ایران بهائیت، در هند و پاکستان قادیانیت. این سه تا مذهبی که انگلیس درست کرد، وهابیا یک شاهبد براشون تعریف شده توسط انگلیس، این که با بقاء متبرکه شیعه مخالفت کنن. انگلیسی ها فهمیدن که هر امامی جایی دفن شده، اونجا شده یک پایگاهی برای استمرار حرکت تشیع، لذا باید میزدن. امروز هم که شما میبینید اینا این کارا رو میکنن. حتی در داعش وقتی در کشور سوریه کشت و کشتار شروع کرد، این ضربات جبران ناپذیری که میزد این بود، میخواست حرم حضرت زینب سلام الله علیها رو منهدم کنه. وقتی اومدن عراق، شمال عراق رو گرفتن، در شهر موصل عراق مرقد مطهر حضرت یونس پیامبر عظیمی که اون ماجرای رفتنشون به شکم نهنگ رو خبر دارید، مرقد ایشون رو بم گذاشتن، کلش رو منهدم کردن، فیلماش رو تو یوتیوب منتشر کردن که کینه‌شون رو نشون بدن. حالا اینا اگه دستشون میرسید به حرم حضرت زینب یا توی عراق رسیدن تا نزدیک سامرا و کاظمین، دستشون میرسید به حرم ائمه در عراق، میخواستن همین بازی رو به قول خودشون شروع کنن. چون انگلیس میداند که مرقد مطهر امام رضا علیه السلام یک مرکز مولد فرهنگ دینی است. مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه صادقه یک مرکز اشاعه فرهنگ دینی است. مرقد مطهر شاه چراغ در شیراز یک مرکز فرهنگی اشاعه تفکر و اندیشه شیعی است. از این جهته که میترسن، از شهید میترسن. این تمثال مبارک این شهدای دفاع مقدس که اینجاست و این منطقه که تعدادی شهید مدافع حرم داره، اینا از سنگ قبر شهدا میترسن. آنچه که دوستان توی این کلیپ پخش کردن، جسارتی که دو هفته گذشته در جشنواره کن به ساحت نورانی و مقدس حضرت امام رضا علیه السلام شد، در آنچه که نوعی به قول معروف واگویه دشمن هست، یک ماجرایی که در 20 سال پیش توی ایران اتفاق افتاده بود، فیلم سینمایی ساختن و به قول خودشون العیاذ بالله شریعت اسلامی رو تارهای عنکبوت قلمداد کردن و عکسی که در پوستر فیلم از بالای مشهد نشون دادن، این تارهای عنکبوت رو کشیده شده در سطح شهر نشون دادن. کینه و بغضی که وهابیا به دستور انگلیسی ها وقتی مرقدی میرسن بهش منهدم میکنن، این کینه رو فرانسوی های حرامزاده در درون جشنواره روشنفکر پسند کن اینجوری بغضشون رو نشون دادن. فکر نکنید من توهین کردم. در اروپا بالاترین آمار رسمی حرامزادگی مربوط به فرانسه است. از 1193 الان 8 ساله که در اردیبهشت هر سال نهادهای زیر نظر سازمان ملل تعدادی NGO مشخص شدن که اینا آمار حرامزادگی دنیا رو رصد میکنن. آمریکای لاتین بدترین آمار رو داره و همونطوری که مستحضرید تا 84% جمعیت بعضی از کشورهای آمریکای لاتین معلوم نیست پدراشون کیه. یک شرایط بسیار نابسامان اخلاقی مثلا تو اون کشور کولومبیا 84%. حالا بقیهشون دیگه 70%، 60%، 40%شون آمار رسمی حرامزادگی دارن. قاره دوم که اوضاعش خیلی خرابه قاره اروپاست. در قاره اروپا بدترین آمار مال فرانسه است. فرانسه 57% مردمش رسمن حرامزادن. بارها گفتم تو رسانه ها احتمالاً شنیدید، وقتی کمیسیون خانواده سیانت خانواده فرانسه آمده بود اینجا چند سال پیش، رفتن مجلس کمیسیون فرهنگی و رفتن حوزه علمی قم و آمدن تهران دانشگاه ها و بعد آمدن اندیشکده دیدن مرکز ما. من حقیقتش نمیتونستم هضم کنم اینا کمیته سیانت خانواده ان بعد آمار حرامزادگیشون بالاست. از حضرت مریم سلام الله علیها شروع کردم، گفتم که در قرآن ما آمده که مرد و زن مؤمن باید چشمشون رو ببندن، غض بصر کنن و حفظ فرج. صراحت آیه در سوره نور اینه که مردان مؤمن، زنان مؤمن، غض بصر کنید. وقتی نباید ببینید نامحرم رو نبینید، تصویری که نامناسبه نبینید، غض بصر کنید و حفظ فرج کنید، عادت جنسیتون رو حفظ کنید. این برای تزکیه شما بهتره. ان الله خبیر بما یصنعون. این چیزی که تو ذهنتون مثل صنعت میسازید خدا به او آگاهه. متاسفانه در تفکر سکولار صنعت رو میگیریم کشتی، هواپیما، میکروفون، موبایل، ماشین. صنعت در قرآن 3 حوزه داره. یه حوزهش همین بیرونی هاست، مثل همین کشتی حضرت نوح. میفرماد ما صنعت کشتی رو به نوح یاد دادیم. یه صنعت دوم داریم که خیلی مهمه تو قرآن، صنعت ساخت انسانه. لذا به حضرت موسی کریم فرموده موسی اصطنعت کل نفسی، تو یه پدیده صنعتی هستی، ساختمت برای خودم. در خطبه 20 و در نامه 28 نهج البلاغه به معاویه مینویسه امام علی علیه السلام که معاویه انا صنایع ربنا، ما محصول صنایع ائمه سازی خدا هستیم. مردم صنعت و تصنیعشون به تبع صنعت ماست. وجود نازنین حضرت در پرده غیبت هم در نامه‌ای که به شیخ مفید مرحوم فرمودن اونجا می‌نویسه نحن صنایع ربنا. این که انسان‌ها توی صنایع شهید سازی ساخته میشن، تو صنایع ائمه سازی ساخته میشن. شما ببینید این اصلا هیچ جایی نداره. ببینید فاصله امروز من و شما توی جمهوری اسلامی که وسط آرمه و پرچمش آرم الله وجود داره چقدر با قرآن زیاده. ما تو ایران 22 تا دانشگاه صنعتی داریم زیر نظر وزارت علوم، غیر از دانشگاه صنعتی زیر نظر دانشگاه آزاد. اما صنعت سکولاره، اصلا کسی بهش بگی آقا انسان هم پدیده صنعتیه، بیشتر از اینکه تربیت مطرح باشه صنعت مهمه. انسان استناعت میشه، ماده اولیه این ساختمون چیه؟ اون تیراهن، اون گچ، اون خاک، اون املاحی که این باهاش ساخته شده، این موزاییکا و کاشیا و سرامیکا. انسان هم از یک موادی ساخته میشه، نون حرام، نون شبهناک، نطفه ناپاک، چشم ناپاک پدر و مادر قبل از انعقاد نطفه میشه مواد اولیه کسی که ناسالمه. این مواد اولیه ناسالم انسان ناسالم میپرورونه. لذا دومین نوع صنعت در قرآن میشه صنعت ساخت انسان. امام نهم علیه السلام دعاش این بوده که استنعنی لنفسک، خدایا منو بساز برای خودت. این که ما همیشه میگیم شهدای ما توسط خدا ساخته شدن برای خود خدا، شوخی نمی کنیم. انسانی که مادرش، پدرش نطفه پاک، مادرش شیر پاک، در دوره کودکی و نوجوانی تو سفرشون لقمه حلال، اینها بوده جمعش شده کسی که بعدن تونسته بره بشه مثلا محسن حججی، قاسم سلیمانی، همین شعبه عزیزی که تصویرشون الان داخل این مسجد عزیز میبینید. لذا صنعت اولش در مورد کشتی است، دوم در مورد انسانه، سومین صنعت پدیده است که انسان در ذهنش میسازه. ان الله خبیر بما یصنعون، خدا خبیره، خبر داره، آغاز تو ذهنت داری چی میسازی. چرا این در ادامه این آیه برای مرد اومد نور که این مرد مؤمن چشمت رو ببند، قز بصر کن، آلت جنسیت هم حفظ کن، حفظ فرج کن. چرا این برای تزکیه تو بهتره؟ حواست باشه که ان الله خبیران به ما یصنعون. هنگامی که کسی در چشم خودش چشمشو باز کرد، تصویری که نباید ببینه رو دید، زن اجنبی، زن برهنه، زن بی حجاب، زن بد حجاب، زنی که در فیلم سینمایی خاصی بوده، اینو دید، این در ذهنش نشست. در روانشناسی به این میگن سکس فانتزی. اصلا دانش روانپزشکی یک بخش مهم میداره به نام سکس فانتزی. در فقه بهش میگن زنای ذهنی. ممکنه یه مؤمنی هیچ وقت تو عمر 60-70 سالش دستش به بدن یک زن نامحرم نخورده، اما در مغز خودش، در ذهن خودش تصویر اون خانم رو داشته، در ذهن خودش اون خانم رو پرورونده. به این میگن زنای ذهنی که بدترین نوع زنا. حالا خود اندیشمندان غربی مثل پروفسور برت کاهر که 22,000 نفر که این بیماری رو داشتن رو آنالیز کرده در 16 سال و کتابش رو نوشته تحت عنوان اینکه کی تو ذهن انسان خوابیده، اونجا رسما میگه هر کس خود ارضایی جنسی میکنه داره با کسی تو ذهن خودش زنا میکنه. عمل شنیع خود ارضایی جنسی در مرد یا زن محصول اینه که مرد یا زنی که این عمل قبیح انجام میده تو ذهن خودش یه تصویری ساخته، یه فیلم سینمایی ساخته. این کلمه فیلم سینمایی رو کاهر میگه تو فصل اول کتابش، میگه فرد یه فیلم سینمایی تو ذهن خودش درست میکنه، اون خانم رو میذاره اون وسط، یا برعکس اگه خانومی هست مرد اجنبی رو در واقع تو ذهن داره، اون مرد اجنبی رو میذاره تو ذهن خودش. این تو ذهنش چیزی رو که داره میسازه، خدا از این صنعت خبر داره. این یک صنعت، ان الله خبیر بما یصنعون، این صنعتی که تو ذهن فرد ایجاد کرده، اون مرد یا زن داره به اون صحنه قبیح فکر میکنه، داره عمل جنسی انجام میده، خدا به اون آگاه. حالا مرحله بدترش زمانیه که فرد با همسر خودش رابطه جنسی داشته باشه، با ذهن اون زن، یا یک خانومی با ذهن اون مرد، با ذهنیت اون مرد با همسر خودش شریک بشه. اینجا میشه بشارکم فی الاموال و الاولاد. ابلیس آمد رجس خوند رو بروی حضرت الله. خدا در قرآن بهش فرمود برو کسایی که ولایتتو میپذیرن در اموالشون و در اولادشون شریک شو، برو در اموالشون شریک شو، یعنی ربا. برو در اولادشون شریک شو. ابلیس چجوری در اولاد کسی که هوادار شیطان شریک میشه؟ ساده است دیگه. ابلیس میاد یه خانم برهنه و بیهجاب رو تو مسیر این قرار گرفته، کاری میکنه این آقا به اون خانم فکر کنه، بعدن با همسر خودش با یاد اون خانم باشه. این میشه شراکت ابلیس در انعقاد نطفه. خلق و خوی اون نطفه‌ای که منعقد شد به اون کسی که، به اون خانومی که این آقا داشته بهش فکر میکرده برمیگرده. یا خانومی که مرد اجنبی رو تو ذهن خودش داره، یه ورزشکاری، هنرپیشه‌ای، کسی رو تو خیابون دیده، تو تلویزیون دیده، تو یه فیلم سینمایی دیده، اون مرد رو تو ذهن خودش داره، با همسر خودش با یاد اون مرد هست، اینجا ابلیس در انعقاد اون نطفه شریک میشه. لذا آیه قرآن اینه: و شارک هم فی الاموال و الاولاد، برو در اموالشون و اولادشون شریک شو. من برای اینکه این کمیته صیانت خانواده فرانسه یه مقداری از دین خودشون شروع کنم، گفتم ببینید قرآن ما در مورد زن و مرد مؤمن فرموده مرد مؤمن، زن مؤمن، چشمتون رو ببندید، قز بصر کنید و حفظ فرج کنید، حالت جنسیتون رو کنترل کنید، حفظ کنید. این برای تسکیتون بهتره. تو ذهنتون هر چی بسازید، صنعتی که تو ذهنتون دارید میسازید، خدا بهش قبول. گفتم قرآن ما در مورد حضرت مریم شما مسیحی ها یه چیزی بیشتری میگه. اونجا میفرماد مریم حس فرج نمی کرد، حسن فرج می کرد. حسن در عربی یعنی دژ. این که مسلمان حفظ میکنه آلت جنسیش رو، چه زن چه مرد. حالا این مترجمای قرآن ما از خدا مؤدب‌ترن، زیرش می نویسن دامنت رو پاک نگه دار، آقا نوشته آلت جنسیت رو حفظ کن. حالا اینا دیگه خیلی دیگه، مثلا آقا یه چیزی بگو منظور آیه برسه دیگه، مردم تکلیفشون رو بدونند. آقا حفظ فرج کن، میشه مؤمن. به ناس نگفته ها، به مردم نگفته، به مؤمن گفته. مؤمن چشمتو میبندی حفظ فرج میکنی، چشمتو نبندی تصاویر تو ذهنت میشینه، خدا بهش آگاهه. اما درباره حضرت مریم سلام الله علیها، مادر حضرت عیسی علیه السلام، خدا در قرآن فرموده این احسنت فرجها، این آلت جنسیش رو مثل یک دژ تسخیر ناپذیر گرفت. ای وای الان بیهجابی زیاده، ای آل الان فحشا زیاده، ای آی. دلیلش اینه که رک و سریع پیام قرآن رو نمیگیم به جامعه، پاک دامن باش. آقا پاک دامن باش یعنی چی؟ فرموده چشمتو میبندی؟ نمیبینی مؤمن؟ ضمناً فرجتو حفظ میکنی؟ کسی که ولنگاری آلت جنسی داره این نمیتونه رستگار بشه، چون فراز بعدی آیه اینه که تزکیه شما صورت نمیگیره، برای تزکیهتون این کار بهتره. و بعد میفرماد آره تو ذهنت نشستی، اونو توی ذهنت پروروندی، فکر میکنی خدا خبر نداره. چرا؟ ان الله خبیرون به ما یصنعون. اونم یه پدیده صنعتیه تو ذهنت، صنعت فشن، صنعت مد. کارش چیه؟ کارش اینه که کاری کنه این مرد یا این زن جوری لباس بپوشه بیشتر به چشم بیاد، سازوکارهای تحریک‌آمیز جنسیش بیشتر به چشم بیاد. اما به استراتژی شما مسیحی‌ها حمله شده. شما مسیحی‌ها انسان عظیمی به نام حضرت مریم سلام الله علیها رو دارید. حضرت مریم حفظ فرج نمی‌کرده، حسن فرج می‌کرده. اما چی شده شما الان به این بدبختی افتادید شما اروپایی‌ها که مرد شما چشمش هیز، زن شما عادت جنسیش رها؟ جمع کنید خودتونو، این چه عددیه؟ این 57%. یکی از این پیراشون که کشیش هم بود، بنده خدا چشاشو پر اشک کرده بود، چون اصلا این چیزا رو در مورد حضرت مریم نمیدونستن. من که توضیح میدادم این تبلتش دستش بود، داشت میگشت ترجمه فرانسه قرآن رو کرده بود، داشت میگشت این آیه رو که رو پرده شمارش افتاده بود در بیاره. و هیچی، اون اصلا کلا بریده بودن که شناخت ما از حضرت عیسی و حضرت مریم تا کجاست توی قرآن. بعد گفتش که این 57% که گفته شده آمار رسمیه، آمار رسمی بالای 80-90%. حالا یک کشور حرامزاده‌ای که بزرگان کمیته صیانت از خانوادهش اون راهپیمایی عظیم توی پاریس رو راه انداختن روبروی ازدواج همجنس بازا، اینا میگفتن بالای 80-90% مردم اون جامعه حرامزادند. بعد بلند شدن به وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام و اسلام عزیز عصای ادب میکنن، جسارت میکنن، 5 تا زن ورشکسته اخلاقی ایرانی رو جمع کردن تو پاریس. یه زن مدلی رو از آمریکا آوردن، یک فیلم سینمایی تو ایران ساختن که همه عوامل فیلمش رفتن نشستن اونجا، عقده هاشون رو خالی کردن، ما داریم مبارزه میکنیم، ما داریم چه غلط ها مبارزه میکنیم، بهشون رو دادن تو این مملکت یارو میخوره میچره، بیشترین منابع رو داره، پررویگری هم میکنه، داره زیربنای اخلاق جامعه رو میزنه. یکی دیگه شون که بهاییه، دوتا از این هنرپیشه های تلویزیون رفتن دست انداختن گردنش. یه نفر چهارمشون کسی بود 20 سال پیش یه فیلم فاسدی ازش اومد بیرون، خودش فرد فاسدی بود، خودش کار فساد کرده بود، با افراد مختلف ارتباط داشت، خودش این فیلم‌ها رو ضبط می‌کرد، دوستان خودش این فیلم‌ها رو دادن بیرون، جمهوری اسلامی رفت زیر سوال. می‌بینید در جامعه مردسالار اسلامی زن حق؟ بله، در جامعه مردسالار اسلامی زن حق نداره بره کثافت کاری فیلم پورن درست کنه. بعد اسلام رو محکوم کنه که چرا این خانم اینجوری شد، غلط کرده، این خانم رعایت نکرده. با معیارهای لیبرالیسم در غرب هر کثافت کاری آزاده دیگه، اسم این کثافت کاری آزاده میشه لیبرالیسم. اگر بلا نسبت هلو، هلو رو بگیرید، یه لیبرالیسم هلو رو وقتی میشکافید وسطش یه هسته مرکزی هست، اون هسته مرکزی که سفت چوب سنگ وسطش مغز داره، لیبرالیسم اگر بلا نسبت هلو، هلو باشه، هسته مرکزی لیبرالیسم کلمه است به نام لسفر. لسفر یعنی ولش کن، هر کاری میخواد انجام بده. چرا اینا تو ایران میگن که لیبرالیسم یعنی آزادی؟ کجای این یعنی آزادی؟ لسفر یعنی ولش کن، هر کاری میخواد انجام بده. ببین این شرب خمر حرامه ها، آقا چی حرامه؟ ولش کن. ببین نباید ببینی تصویر نامناسب، نبین آقا ولش کن. ببین این مواد مخدر اشکال داره ها، به بدنت صدمه میزنه، مصرف نکن، آقا ولش کن. ببین این روزه باید بگیری یا نه، ولش کن. این که هر حرامی حلالی رو خواست کسی انجام بده، نهی بشه، امر بشه، بگی ولش کن ولش کن ولش کن، میشه لسفر. اساس لیبرالیسم لسفره. این که امام به مرحوم منتظری نامه نوشت 2 ماه قبل از رحلت خودش و فرمود تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت مملکت دست لیبرال ها بیفته. لیبرالیسم یعنی رفتی گفتی آقا این بانک توش رباست، میگه ببین ولش کن. آقا این فیلم سینمایی مشکل داره، ولش کن. آقا اینجا ولش کن. این ولش کن ولش کن شده این چیزی که تو غرب شکل گرفته. 2 پدیده وحشتناک ربا و زنا که حضرت فرمود این 2 تا وقتی آمد منتظر شیوع عذاب باشید. اونجایی که میان عمل شنیع ربا رو تو بانکاشون نهادی نمی کنن و الان ما 20 ساله داریم مبارزه می کنیم، زورمون نرسیده هنوز بانک مرکزی رو وادار کنیم کاغذ چاپ نکنه ربای سازمان یافته، و اونها سوای از عمل شنیع ربا زنا رو شیوع دادن در نظام اخلاقی بشری، اسمش هم گذاشتن آزادی های اجتماعی تو قالب لسفر. حضرت فرمود این 2 تا وقتی آمد منتظر عذاب باشید. الان عذاب شروع شده، حالا کرونا تموم نشده، نمیدونم این آبله میمونی. 21 سال خشکسالی بیداد میکنه گرد و خاک. الان با داشتیم از سمت تهران میومدیم همراه این ابرایی که داشت میومد، گرد و خاک اومد از وسط همت، دیگه دید قطع شده بود. صبح هوا خوب، 2 ساعت بعد اینجوری. قبلا این ریزگردا میومد تا اهواز، الان میرسه تهران، هفته پیش رسیده بود تا دبی. گزارشی رو دیشب میدیدم که هلمند افغانستان ریزگردها نفس مردم بریده، هیچی دیگه، کل منطقه ما تا اون بره پاکستان و افغانستان هم رفت زیر گرد و خاک. ببینید این 21 سال خشکسالی که تو دنیا شروع شده، این که نمیدونن تهش کجاست تا کی ادامه پیدا میکنه، این وضعیتی که رخ داده، اینا همش عذابه، منتهاش طرف اعتقاد نداره دیگه، جرأت میکنه یه امام جمعه بره پشت تریبون این آیه رو بخونه. هر کس این آیه رو بخونه در سراسر دنیا کفار و عملی ابلیس میفتن به جونش، داخل ایران، داخل ایران جیغ به نفش میکشن یاران ابلیس. میفرماد ولو ان اهل القرى، اگر مردم قریه ها، شهرها، کشورها آمنو، ایمان میآوردن و تقوا میورزیدن، لفتحنا علیهم، میگشودیم بر اونها برکات رو، من از سماء و الارض، از آسمان و زمین، اما تکذیب کردند، ما هم گرفتیمشون به همون چیزی که خودشون داشتن تولید میکردن. حالا وقتی میگه مسخره میکنن، ببینید این آمریکایی مسخره میکنه هیچیا. یه موقع اینو توی دانشگاهی گفته بودم، VOA 10 سال پیش 50 دقیقه برنامه گذاشته بود، گفته بود ایها الناس ببینید اینا تئوریسیناشون چی میگن، سوئد که این همه آب داره، کانادا که این همه آب داره، اونا پس حتما احمق. چرا مغلطه میکنی؟ نه، این هیچ. پارسال یکی از ائمه جمعه توی تهران این آیه رو تلاوت کرد، نفرمود که این برای ایران، فرمود اگر کشورها ایمان می آوردن، تقوا می ورزیدن، نه این خشکسالی بود، نه این قحطی بود، نه این کرونا بود. رئیس جمهور اسبخت تو این مملکت بلند شد، احساس تکلیف کرد باید بزنه تو دهن مثلا این امام جمعه، نمیدونه که حالا داره به قول ما رو با قرآن در میفته، بلند شد کلیپ پر کرد که دینی که بگه مشکلات اجتماعی و مشکلات اقتصادی و مشکلات غیر و زیر سر عدم اعتقادات و ایمان مردمه، اون دین شیطانیه. این یارو میرفت توی سازمان ملل میگفت اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه على الناس. آقا وقتی اعتقاد عمیقی به قرآن نداری، ادامه آیه میفرماد تکذیب کردن، یعنی ایمان که نداشتن هیچی، تکذیب میکردن، میزدن زیر همه چیز. الان امروز در 10-15 تا شهر مردم تجمع کردن، بازنشسته ها تو همین کرج، تبریز، استانهای جنوبی، همه جا فیلماشونو اصل میدیدم، تجمع کردن مردم بازنشسته ها که آقا گرون شده خیلی از چیزا، حقوق بازنشستگی ما جواب نمیده. چرا این وضع نابسامان گرانی هست؟ چرا این وضع تورم هست؟ چرا این تئوریسین های اقتصادی تو دنیا نمیتونن مشکل حل کنن؟ نه اینکه فکر کنید اینایی که تو ایران دکترای اقتصاد دارن نمیتونن حل کنن. 10 سال پیش پروفسور استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد، قائم مقام صندوق بین المللی پول، کتاب نوشت، یکی از 5 اقتصاددان های اصلی جهانه، کتاب نوشت که سقوط آزاد. این کتاب تو ایران وقتی داشت ترجمه میشد، من ناظر چاپش، ناظر ترجمهش بودم سال 89-90. کتاب سقوط آزاد در یه جمله اینه، میگه علم اقتصاد سقوط کرده، نه اقتصاد آمریکا. اقتصاد آمریکا اروپا نیست فقط در حال سقوطه، من استیگلیتز میگم علم اقتصاد سقوط کرده. لذا وقتی بزرگ اینا میگه علم اقتصاد سقوط کرده، شما امید نبندید کسی دکترای اقتصاد داره بتونه نسخه برای درمان اقتصاد جهان بده. چرا؟ چون 4 تا کلمه رو در قرآن میشناسید: زیاد، اضافه، ربا، برکت. زیاد و اضافه معرف حضور شما هست دیگه، الان این انقدر آب ریختیم داخل این، آقا اضافهش کن. این یه دونه است، این شد یه دونه، زیاد شد. زیاد و اضافه رو میشناسید، اما 2 تا کلمه ضد هم هست، ربا و برکت. ربا فکر میکنی زیاد شده، بادکنک رو میگیری جلو چشم بچه کوچیک، فوت میکنی میشه اندازه پرتقال، دوباره فوت میکنی میشه اندازه دونه به اصطلاح طالبی، یه فوت میکنی میشه اندازه دونه هندبونه، خوشش میاد دیگه، پنجه میزنه داخلش، این چی شده؟ نه بزرگ شده، میترکه. بعد که ترکه این شوک میشه، این صداه چی بود؟ پس چرا اینکه اینقدر اندازه هندبونه بود نیست شد؟ امین دوست عزیز، یمحق الله الربا. خدا میفرماد فکر میکنید ربا خاری کردید زیاد شد، من به محاق میبرمش، یمحق الله الربا. اما برکت چیه؟ برکت اون زیاد شدنیه که هر چی برداری تموم نمیشه. برکت عمر، برکت زندگی، برکت علم، برکت مال، برکت فرزند، برکت خانواده. این برادر قاری آیات بسیار مهمی رو تلاوت فرمود که وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام اسوتون حسنه. این اسوه حسنه خودش و خانوادش برکت داشتن. شجره طیبه خاندان عصمت و طهارت جوری برکت داشتن که البته جد ایشون دیگه، حضرت ابراهیم خلیل، 4000 سال پیش ابراهیم خلیل که این خانه کعبه رو پایه گذاشت، 2 تا پسر خدا بهش داد، اسماعیل و اسحاق. ببینید 4000 سال برکت در زندگی ابراهیم خلیل، یک قلمش پیامبر ماست، یک رشتهش از اسماعیل خلیل امام علی علیه السلام تا وجود نازنین حضرت در پرده غیبت. برکت رو ببینید. بعد این اسوتون حسنه، روبروی اسوه توی غرب میگن سوپر استار، ابر ستاره. سالهای اخیر اسمشو گذاشتن آدم مشهور، سلبریتی. سلبریتی یعنی کسی که مشهوره. هر کس مشهور از این حیث، این کسی است که بوته نداره، ریشه نداره. نگاه کنید این آدمای سلبریتی، نه تو فوتبال، نه توی سینما، نه توی تجارت، نه توی سیاست، آدمای بی ریشه، بی بوته، بی برکت، پر سر و صدا و پر هیاهو، اما شهید. هنگامی که هست سر صدای ازش نیست. وقتی شهید شد تازه معلوم میشه این کی بود. قاسم سلیمانی که سلبریتی نبود بیارنش صبح تا شب توی تلویزیون، مثل فوتبالیستا و خواننده و هنرپیشه ها. چهار تا خبر مردم ازش داشتن که این فرمانده نیرو قدس پولای مردم رو میبره سوریه خرج میکنه. 30 سال هم بود داشتن میگفتن مردم پولای شما رو میبرن لبنان و سوریه. خب بعد مردم از چنین آدمی نفرت داشته باشن دیگه. انقدر این عمرش با برکت بود، امروز شهید شد توسط شقیترین اشقیا. دونالد ترامپ گفت من دستور دادم اینو بزنید. بعد چی شد؟ وقتی که شهید شد میلیون میلیون مردم رفتن زیر تابوتش. برکت داره دیگه. ببینید یک مداح با یه طلبه، دو نفری توی شمال، تو گیلان، توی لنگرود، یک ویدئو درست میکنن برای سلام به وجود نازنین حضرت. یه طلبه و یه دونه مداح، هنرمند حرفه‌ای که نیستن مثل این مدعیان سینما و مدعیان موسیقی و سلبریتی ها و کنسرت. بیلیتشون مثلا خدا تو من نمیدونم افهای آنچنانی، اکشون رو در و دیوار تو بیلبورد ها، کیفیت مثلا صدای کذا، کیفیت نمیدونم ضبط موسیقی، کیفیت نمیدونم تنظیم. یه کار شعر ساده، یه موسیقی ساده، یه اجرای ساده که با پول شخصی هم تهیه شده، یک ریال بیت المال هم توش نبوده، اثرش این شده که الان 4-5 ماه به خصوص در این 3 ماه بهار در تانزانیا، نیجریه، سودان، مصر، یمن، عراق، پاکستان، هند، کشمیر، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، فرانسه، لبنان، فلسطین، سوریه، همه جا هر کس به زبان و فرهنگ خودش بلند شده خبردار واسطه رو به سمت حضرت سلام فرمانده. داخل کشور، شهر به شهر، روستا به روستا، مردم چه عرض ارادتی به زبان فطرت یه اثر هنری رو، خدا یه کار ظاهر ساده باشه رو ببین چه ضریبی بهش میده. به این میگیم برکت. این کار هنری برکت داره. بعدها را شاعرها میگن شعرش غلط بود.
جدی؟
موسیقی دانا میگن این چه موسیقی بود، همش فالچ بود.
خیلی
تنظیم کننده های موسیقی میگن آقا این اصلا سینک نبود. اما خدا به این کار ساده برکت داد. اما کار سلبریتی ها برکت نداره دیگه. موسیقیشون رو نه کسی زیادی میشنوه، ضرب و زوره، نمیدونم. میدونید که چقدر پول میدن به بعضی از وبسایت ها تا کارشون رو تبلیغ کنه. عمر با برکت، هنر با برکت، علم با برکت، فرهنگ با برکت، مال با برکت، فرزند با برکت. همین 4-5 تا زن داغونی که برداشتن بردن توی فرانسه دهنکجی کنن به شعائر اسلام در این جشنواره، بعد با این 5-6 تا وامونده ای که یکی از یکی فاسدتر، کثیف‌تر، لیاقت همسری نداشتن، لیاقت مادری نداشتن، ضربه بزنن به اسلام. من مسخره کردم تو همین برنامه‌ای که پخش کردم دوستان، یه اونایی که مثلا موهاشون سفیده یادشونه 50 سال پیش یه خواننده کوچه بازاری بود، خیلی معروف بود، انقدر معروف بود که این بقیه سلبریتی ها موقع شبکه اجتماعی که نبود دیگه، این یه نفری ته معروفیت بود. این بنده خدا چند سال پیش کلیپ پر کرده بود، کلیپش اخیراً منتشر شده، میگه اشتباه کردم تو 70-80 سالگی، اگه برگردم به عقب شوهر میکنم، دو تا بچه داشته باشم، 20 سر صدا. یعنی چی؟ هر سن همه برای من سوت و کف زدن، اومدم پایین با بدبختی خودم. این آدمای مشهور بسیار بدبختند. سلبریتی یعنی مشهور و اهل شهرت های آنچنانی، حالا شما ببینید برکت کجاست. عمر این زن بی برکت. اون یکیش همین یه ماه پیش مصاحبه کرد، اون که خیلی مشهور بود، هنرپیشه بود و خواننده بود و الان هم تو آمریکا پشتک بارو میزنه و آبروی چهار تا شوهرشو برد، پته همه چیز ریخت و اونا چهار تا شوهرش بلند شدن علیهش موضع گرفتن. ته زندگی این پیرزنای بی بوته توی هنر و سلبریتی اینه. اما مادر یک شهید 70-80 سالش، مادر چهار تا شهید، 12 سالگی ازدواج کرد، بعد از ازدواج رفته کمی درس بود، با یک مرد مؤمن 57 سال زیر یک سقف زندگی کرد. 57 سال. الان یارو میره مراسم عقدشون برگزار نشده، 4 جلسه میرن مشاوره، بعد از اون مشاوره هم طلاق میگیره تو مرحله عقد. بعد از 4 جلسه مشاوره پیش روانشناس و ما به هم میخوریم نمیخوریم. 12 سالش بوده ازدواج کرد. 57 سال با یک ابر مؤمن زندگی کرد. 12 تا بچه به دنیا آورده. از این 12 تا 4 تاش به شهادت رسیده. 4 ابر انسان رو تقدیم حضرت الله کرده برای بقای جمهوری اسلام. بعد میفرماد که رفتم خدمت حضرت آقا، به حضرت آقا عرض کردم با اون لهجه شیرین و زیبای کاشونی، به آقا عرض کردم فکر نکنی که تنهایی، 8 دیگه هم هست، دستور بده فقط. بعد ماشاءالله روحیه آدم در 77-8 سالگی روحیش این باشه، تعداد زیادی عروس و داماد و نوه و نتیجه داشته باشه، 4 نفر هم جلو جلو فرستاده باشه توی دروازه بهشت منتظر بمونن، اول مادرشون بره، یک مرد بزرگی رو 57 سال باش زندگی کرده باشه، همه چیز زندگیش خوب، فقط حسنش این بوده به چشم نمی اومده، حجاب داشته، مال حلال، شیر پاک، لقمه حلال، این عمره بهش میگیم عمره بابرکت. اما عمر زن سلبریتی 70-80 ساله خیلی خیلی معروف که هر کجا بری اسمشو مثلا بگید، اسم نمیدونم وصل میشه به اسم نمیدونم گوشو نمیدونم چیچی و فلان، همه میشناسنش، تهش میشینه میگه عمرم هدر رفت. پس برکت وقتی گفته میشه این خدا بیامرزه پدر بزرگ مادر بزرگاتونو. 50 سال پیش به کاسه پول میدادیم گفت خدا بده برکت، الان این ادبیات کلا گم شده دیگه، چون فرق برکت از ربا جا نیفتاده. چرا پول امروز تو دنیا عموما تو ایران خصوصا برکت نداره؟ چون شما یک لیوان ماست داشته باشی بریزی توی پارچ یا تنگ آب میشه دوغ، اما این مقدار ماست رو بریزی تو استخر آب که نمیشه دوغ. ثروت یه ملت کمه، حالا شما هی آب بگیر تو بانک مرکزی، هی اسکناس چاپ کن، هی اسکناس چاپ کن، خب میگه رباست، این اصلا برکت نداره. رفتم خدمت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله، عرض کردن آقا خلق پول که اینقدر تو تریبونا میکوبنش، مهمترین نظریه در علم اقتصاده، در علم اقتصاد یک مقوله هست به نام خلق پول و خلق پول اینقدر مهمه. ای توضیح دادن 2 صفحه A4 هم نوشته بودن، دقیق تایپ کرده بودن، ایشون خوند انتهاش یه 2 سانتیمتر خالی بود، نوشتن بسنه ای تال با آنچه که مرهون داشته اید، این اکل مال به باطل و حرام، خوردن از مایه حرامه و با از مایه باطل و حرامه. بعد نوشتن که آقا این اصلا چیزی وجود نداره شما دارید چاپ میکنید، بلا نسبت این مسجد، بلا نسبت شما مؤمنین، اگه بیرون در این مسجد دستگاه چاپ بذاریم تا فردا صبح همینجوری یه کامیون 20 تن اسکناس چاپ کنیم بریزیم تو بازار کرج، همه کرج رو بخریم. ما یه شب تا صبح کاغذ چاپ کردیم، ثروت تولید نکردیم. پروفسور کورتن در کتاب سرمایه‌داری فردا میگه بابا خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. اینی که شما میشنوید اقتصاد جهان بدهی داره و دیارالبشری در دانشگاه‌های اقتصاد ما جرئت نمی‌کنه این آمار بدهی اقتصاد جهانی رو ببینه، چون میرن زیر سوال دیگه. الان بالاترین بدهی اقتصاد جهانی مال آمریکاست و عدد بالای 30 تریلیون خورده، 30 تریلیون دلار بدهی داره. این ساعت بدهی اقتصاد جهان نبض جهانه. خواستید نبض اقتصاد دنیا رو بگیرید، خواهش میکنم آقایون خانمای جوان هر هفته یه بار برید این نبض اقتصاد جهان رو بگیرید، ببینید نبضش چجوری میزنه. usdeadoclock.org وبسایت ساعت بدهی اقتصاد آمریکا، البته مال همه دنیاست ولی چون به اسم آمریکاست نوشته US. ردیفی که کشور اول آمریکاست با 30 تریلیون دلار، کشور دومی چینه، البته چین سومه ها ولی دوم آوردنش به خاطر ذخایر ارزش. چین بیش از 10 تریلیون دلار بدهی داره، یک سوم آمریکا. چین اقتصادش دنیا رو گرفته. بعده صبر کن چند سال دیگه بهتون میگم چین چه خبره وضع اقتصادش. ژاپن 15 تریلیون دلار، نصف بدهی آمریکا. این توشیبا، این سونی، این ماشین نمیدونم، بله همین مزدا، همین سونی، همین به ترتیب دیگه، آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، برزیل، هند، هر چی کشور پیشرفته سراغ دارید. یعنی چی؟ یعنی اینکه همه این کشورها الان رو پا موندن چون دارن اسکناس چاپ میکنن. سر خدا کلا میذارید؟ فرموده یمحق الله الربا، بادکنکی که باد کردی یه سوزن میذارم بهش میترکونمش و وقتی بترکه جوری اقتصاد جهانی زمین میخوره. و قبل از اینکه این عذاب نازل بشه، اول کرونا، اول ریزگردها، اول خشکسالی، اول هزار یک مشکل دیگر رو جاری میکنه. سب کنید، فرار از افغانستان تابستون پارسال اولش بود، حمله روسیه به اوکراین دومیش بود، تقریبا قحطی قطعی شده دیگه، قحطی قطعی شده. دیروز شنیدید دیگه، وزیر امور خارجه ایتالیا یک جمله رو اعلام کرد. اعلام صریح و رسمی وزیر خارجه کشور ایتالیا این بود که جنگ جهانی نان شروع شده. یا حسین، دیگه این دیگه چه مدلش بود؟ جنگ جهانی نان، جنگ جهانی آب از چند سال پیش شروع شده، حالا جنگ جهانی نان. شما شنیدید در کربلا آب رو به امام حسین و یارانش بستن؟ شنیدید در جنگ صفین در همین شهر رقه در سوریه آب رودخونه رو بر امام علی و یارانش بستن؟ ولی شما نشنیده بودید که 90 میلیون جمعیت مصر، 70 میلیون، 60 میلیونش کنار رود نیل زندگی میکنه، تو کشور بالای سودان اون بالاهای سدی زدن به نام سد اسوان، رودخونه نیل رو به عنوان اون گلوگاه مصر گرفتن، کشور مصر شده کشور ذلیل. اسرائیلیا یه خیلی کردن رفتن سودان رو ترش دادن، سودان تجزیه شد، یه قسمت مسیحی داره سودان، یه قسمت مسلمان. تو اون قسمت مسیحیش یه طرحی ایجاد کردن که از اونجا آب نیاد سمت سودان و سمت مصر. مصر 60 میلیون نفر از جمعیتش کنار رود نیل زندگی میکنه. این رو مثل که شلنگ رو شما ببندید نه خفه میشن دیگه. جنگ آب در ترکیه، رژیم صهیونیستی زمان ترگوت اوزال 30 سال پیش، وقتی که ترگوت اوزال نخست وزیر ترکیه بود، رفت گفت چه کار کنم عراق و سوریه و ایران و این کشورها ضعیف بشن به من رژیم صهیونیستی تعرض نکنن. طرح ساخت 20 تا سد رو بر سرچشمه های رود دجله و رود فرات داد. همون موقع مقامات کشور اومدن هشدار دادن که 10 سال 20 سال دیگه جنگ آب شروع میشه. الان سدها تموم شده، کشور ترکیه سدها رو افتتاح کرده و آب رو نگه داشته. اون موقع به امام حسین و یاران خونه رو میبستن، الان به ملت ها میبندن. شرق سوریه نابود، عراق از این 30-40 میلیون جمعیتش 2/3 کنار همین دو تا رود دجله و فرات، عراق نابود میشه. سر و صدایی که دیدید الان ریزگردا میاد میریزه تا تهران، این ریزگردای تو سوریه و عراق، اون ریزگردایی که میرفت توی خوزستان، ریزگردای توی عربستان بود. جنگ آب، حالا این یه قلم بود. نون شروع شده. وزیر خارجه کشور ایتالیا دیروز اعلام کرد جنگ جهانی نان آغاز شده، تقصیر روسیه است، روسیه حمله کرده به اوکراین. روسیه و اوکراین با هم دیگه 34% قله جهان رو تامین میکنن. 30 میلیون تن گندم تولید شده توی اوکراین، امکان انتقال از بندر اودسا به کشورهایی که خریدن گندم رو نداره. اروپایی‌ها برای اینکه روسیه رو وادار کنن عقب نشینی کنه، میگن فایده نداره با قطار منتقلش کنیم از توی اروپا، زمینی فایده نداره، باید کشتی ها بار کنن برن. روسیه هم میگه دروغ میگید. حالا دعوای دیشب که این وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد جنگ جهانی نان آغاز شده و این زمینه قحطیه، مقامات امنیت ملی روسیه امروز صبح موضع گرفتن، گفتن تقصیر شماست، تحریم های ما رو بردارید تا ما بندر رو باز کنیم گندما صادر بشه. لذا روسیه الان گرو گرفته، اونا هم گرو گرفتن. تو این گرو کشی بازی که راه انداختن برای اینه که او میگه تحریمای منو بردارید، اینا نمیخوان تحریما رو بردارن، میخوان با همین حربه‌ای که تو داری جهان قحطی رو صادر میکنی وادار کنن روسیه عقب نشینی کنه. دعوای ابرقدرت‌ها با هم دیگه زمینه بدبختی ملت‌ها رو فراهم بیاره. چین از قبل خبر داشت 60% قله جهان رو گرفته ذخیره کرده. هفته پیش که گزارش منتشر شد آمریکایی‌ها موهاشون رو می‌کندن که این چطور متوجه نشدن چین همچین کلکی زده. 60% قله جهان رو 3 سال گذشته جمع کرده، ذخیره کرده، می‌دونسته همچین اتفاقات و درگیری‌های صورت می‌گیره. یه دفعه تو ایران معلوم شد خب ما آردمون ارزونه دیگه، 300 تومان می‌دادیم به نونواها. بازار فروخته می‌شد 800 تومان. نمی‌صرفید برای نونوا که نون تولید کنه دیگه، 300 تومان آردو می‌گرفت می‌فروختش 800 تومان. یه دفعه گزارش مجموعه اطلاعاتی گزارشی دادن که آقا الان ایران داره به 180 میلیون نفر یارانه نون میده. چجوری مگه ما 85 میلیون نفر بیشتری؟ معلوم شد 2/3 ترکیه، نصف عراق، امارات، قطر، بخشی از پاکستان، بخشی از هند و بخشی از افغانستان ما داریم یارانه نون میدیم به اینا. خب چه کار کنیم؟ ایچی اومدن گفتن که ضربتی جلوشو میگیریم، گرونش آزاد میکنیم قیمتو که نصرفه تو قاعده ظروف مرتبطه. وقتی شما کالاتون ارزون باشه اونا مثل چاله میمونه، سرریز میکنه، قاچاق میشه اونجا. اینو میان تو کشورها ارزش پولشونو جابجا میکنن که واردات صادرات برعکس بشه. خب چیکار کنیم؟ مردم کمرشون میشکن اینجوری که نمیشه. میایم به مردم 300 400 تومن یارانه‌شون میدیم، بعدم کارتیش میکنیم تو زنجان و قزوین، اول طرح آزمایشی انجام میدیم. ما اون مقدار مردم خودمونی که میخوایم یارانه بدیم، مردم کارت بکشن از نونوایا، آردی که داده شده به نونوایی رو بگیرن. ما دیگه متولی شکم مردم ترکیه و مردم عراق و مردم دبی و مردم پاکستان و مردم هند نباشیم. گزارشگر تلویزیون رفت تو فروشگاه‌های هند، آقا اینجا روغن گرون شده چون ایران سوبسید روغن رو برداشته، آقا تو دبی گرون شد، تو ترکیه گرون شد، تو عراق، تو کردستان عراق گرون شد. اینه که همه کشورها دراشون رو بستن، دارن قله ویژه‌شون رو انباشت میکنن، منابع آب و خاکشون رو کنترل میکنن، منابع غذاییشون رو مدیریت میکنن. ببینید رسما مقام اروپایی دیشب اعلام کرد جنگ جهانی نون شروع شده و قحطی وارد مرحله جدیدی شد. حالا در یک چنین شرایطی مقامات جمهوری اسلامی اومدن ببندن دیگه، سیروها پر بشه، خیالمون راحت باشه که این مقدار هست. مصر اعلام کرد من بدبخت شدم در این جنگ اوکراین، 2 ماه بیشتر ذخیره گندم ندارم. عراق اعلام کرد من که بدتر، من 1 ماه بیشتر ندارم، چون عراق خیالش راحت بود از اینجا آرد همینجوری میرفت، نیاز نداشت ذخیره کنه دیگه، چون میگفتن تو ایران ارزون مفته، دینار میدیم، دلار میدیم، میاریم. اما یه دفعه مسئولین مجبور شدن جلو این رفتن منابع جو و گندم و برنج و موارد دیگر رو بگیرن تا بتونن مهار کنن. ضد انقلاب گفت خوب شد، گرسنگان ریختن تو خیابون، من الان میام براندازی میکنم. سلطنت طلبا گفتن ما بودیم، مردم رو ریختیم تو خیابون. منافقین گفتن ما بودیم، چون اینا قبلا فکر میکردن آمریکا ایران رو مثل عراق و افغانستان میگیره، حمله نظامی میکنه، میگیره میده اینا. بعد که آمریکا گذاشت از افغانستان پارسال فرار کرد، گفت آقا 2400 میلیارد دلار خرج کردم بیفایده بود، در رفت ضد انقلاب ناامید شد، گفت ای بایدن خاک بر سرت کنن، کاش ترامپ بود، ترامپ میخواست حمله کنه ایرانو بگیره، تو چقدر بی عرضه ای. بعد دیدن که گزارش ببرن کاخ سفید حقوق خوبی میگیرن، ببرن توی کاخ یارو بن سلمان توی سعودی پول خوبی میگیرن، ببرن توی تلاوی پول خوبی میگیرن، گفتن ما بودیم معلم ها رو ریختیم تو خیابون. بابا معلم ها برای مسئله وضعیت حقوقیشون از قبل برنامه‌ریزی داشتن بیان اعتراض کنن. اعتراض رسمی مردم تو نباید بیان مصادره کنی. امروز تو شهرهای مختلف بازنشسته اومدن اعتراض کردن. ضد انقلاب گفته دیدید ما بازنشستا رو ریختیم تو خیابون. خب احمق، تو فکر می‌کنی بازنشستا اومدن میگن حقوق ما رو درست کنید با سطح گرانی؟ میگه جمهوری اسلامی برای تو بیای. بعد دعواشون بود دیگه. این پسر پهلوی بوده بوده میره کاخ سفید، این زنه یارو رجوی رفته بود پومپئو وزیر خارجه ترامپ رو دو هفته پیش برداشت آورد توی پایگاه خودشون توی کشور آلبانی، ما رو تحویل گرفتن. این گفت ببین آمریکا میگه ما در آینده بعد از جمهوری اسلامی باید باشیم. اون گفت نه، در آینده بعد از جمهوری اسلامی ما باید باشیم. آخه شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. احمق، مملکتی که با تیپا زده یارو پهلوی رو انداخته بیرون، 98% مردم رای داده جمهوری اسلامی، اینا میان مثلا تو رو بیارن. حالا مردم توی آبادان شلوغ کردن، ناراحت بودن، اعتراض داشتن به خراب شدن اون هتل متروپول، اون مجموعه تجاری متروپول. 4 نفر میرن اون گوشش وای میسن، 4 تا شعار میدن، از این بغلم با موبایل میگیرن میگن ببین ما چقدر زیادیم، میبرن کاخ سفید میگن ببین مردم رو ریختیم تو خیابون، پولشو بده. اونا هم انقدر احمقن. آقا میدونی رضا شاه روحت شاد، ببین کاری کردید ما به مردم بگیم. بابا این رضا شاه یه یارو پالونی بود که توی سفارت هلند نگهبان استبل بود، عکساش هم توی فضای سایبر هست. این آدم رو قلچماق بود، تریاکی بود، آوردن کودتا کردن، گذاشتن شاه این مملکت با رأی مردم سر کار نیومد. هنگامی که در شهریور 20 سال 1120 وقتی جنگ جهانی دوم شد، اومدن ایران رو روسا از شمال، انگلیسی ها آمریکایی از جنوب اشغال کردن، رسیدن تهران توی 24 ساعت 48 ساعت. یه نفر میگفت من رفتم از شمال، از جاده که اینا اومدن از شمال وارد شدم ببینم تا تهران چند روز طول میکشه برسیم. با جاده های امروز ها، نه جاده های اون روز. مملکت رو 3 روزه اشغال کردن، رسیدن تهران. بعد شاه این مملکت رو تحویل نگرفتن، به نخست وزیرش نامه دادن گفتن برو بهش بگو دست زن و بچه تو میگیری از ایران هری. یارو رو اووردنش مثل بزغاله، مثل گوسفند بردنش، ولی نسبت گوسفند. حالا یارو جوونه خبر نداره، میگه الان میریزم تو خیابون مثلا رضا شاه روحت شاد. این اگه روح داشت وای میستاد میگفت مملکتمه، این کاخم خونمه، از اینجا با زن و بچه‌م نمیریم بیرون، از این شیشه رو میشکنم، از اینجا با تفنگ مبارزه میکنم باهاتون، میجنگم تا خودم و خانواده‌ام تا آخرین قطره خون میجنگیم، تا آخرین فشنگ کشته بشیم میشیم شهیدت. ما میگن آقا ببین شاه ما وایساد تا آخرین فشنگ شدیم. مثل بزغاله گرفتن گوش رضا شاه رو انداختن بیرون، سوار کشتی کردن از این مملکت بردن بیرون. تبعید به کجا؟ به هند. با اون بعد ببین از میگن آقا راه آهن زده، از راه آهن نذاشتن بره، بردنش اصفهان، از اونجا بردن جنوب، سوار کشتی کردن بردن هند. نرسیده به هند گفتن راتون نمیدیم به هند. از هند برش گردن بردن آفریقا، آواره توی اقیانوس هند بردن تو آفریقا. تو آفریقا اینا مدعی بودن سیبیل دیگه، مرد و سیبیلش. اون موقع میگفتن کاسب میره یه دونه موشو میکنه سیبیلشو میذاره اونجا به جای رسید تا پولشو بیاره بده. رضا خان وقتی رفت رسید به آفریقای جنوبی، اول ریش سیبیل مبارک رو زد، معیار مردانگیش، اونجا دق کرد مرد. جنازه‌شو بعدن آوردن تو مصر دفن، بعدن پسرش چند سال بعد برداشت آوردش تو همین جنوب شهره. به پسرش گفتن پدرتو میفرستیم بره تبعید تو بشو شاه. یارو نگفت پدرم 10-20 سال تو این مملکت کار کرده، پدر منو بیرون میکنید، خانواده منو، خواهر مادر منو بیرون میکنید، وای میستم میجنگم. پسره انقدر بیغیرت بود، بهش گفتن ببین میشی شاه به جای پدرت. اومدن نشستن تو سفارت روسیه، سران 3 کشور قلدر، روزولت، چرچیل، استالین، ستاشون اومدن سران شوروی، آمریکا و انگلیس، نشستن به این شاه جوان ایران نگفتن تو لاغل چای بیار برای ما. مملکتی که اسیر اجنبی بود، شاه میبردن شاه میآوردن. یارو میگه میدونی 4 نفر رفتن اینجا وایستادن کنار مردم گفتن رضا شاه روحت شاد. ببین اگه راست میگید دوربینو بیار بالا، معلوم میشه جمعیت چقدره. بعد بابا مردم هوادار جمهوری اسلامی و هوادار اسلام و هوادار ائمه و هوادار قرآن و هوادار استقلال این ملت تا الان 300 هزار تا شهید دادن، وقتی سوت میزنه میان زیر تابوت قاسم سلیمانی یا میرن راهپیمایی اربعین یا هنگامی که 22 بهمن میشه خودشونو بروز میدن، تو هوا برد داشته آقا الان جمهوری اسلامی در حال براندازیه، مردم گرسنن دور از جونشون، تاشون رو به قبله دراز. حل شد. ببین 80 اول امسال از روز عید تا الان، همین دیروز پریروز که تعطیلی بوده، تعطیلات 14 خرداد 15 خرداد، سه موج سفر رفتن ایرانیان در عید 74 میلیون نفر، در عید فطر 3-4 روز عید فطر 45 میلیون نفر. گزارش دیشب منتشر شد، راهنمای رانندگی گفت آقا 42% ازدیاد سفر خردادی داشتیم، ورودی خروجی تهران به شمال و جنوب و جای دیگه 30 میلیون نفر پریروز رفتن سفر. در 80 روز بخشی از جمعیت ایران 3 بار تو 80 روز میرن سفر. کجای کشورهای غربی توی 3 ماه مردم 3 بار اینجوری میرن سفر؟ سختی وجود داره، مشکل معیشتی وجود داره، گرانی وجود داره، بیشتر از همه ما داد زدیم سر این مسئولین. اما اینکه القا کنید همه جای دنیا بلبلبلیه، تو ایران دور از جون مردم، مردم پاشون رو به قبله دراز شده، خب اینجوری میای میذارید تو دهنتون که همین ترکیه بغل دست ایران تورمش رسید به 70. توی خود فرانسه دارن کوپن توزیع میکنن تو ساعت. فرانسه کوپن توزیع کرده تو 3 تا ساعت. بعد یارو یه جوری وقتی شما میرید توی شبکه‌های اجتماعی یه جبی از ایران نشون میدن، ایرانی‌ها الان کلا دور از جونشون همه. لذا قحطی جهانی که راه انداختن تو بازی‌های قدرت این کشورهای زورگو، تو این فضای قحطی جهانی جمهوری اسلامی باید منابعش رو کنترل کنه، قلهش رو کنترل کنه، واردات صادراتش رو کنترل کنه. این بازی که شروع شده ما نمیدونیم چند سال میکشه. جنگ آب و جنگ نون که شروع شده، قحطی که راه انداختن بعد از ماجرای کرونا، براش برنامه دارن. چرا؟ چون اقتصادشون پاشیده. عزیزان جوان، پسران من، دختران من، به این جمله‌ای که میگم خوب عنایت داشته باشید. 46 سال پیش 1975 کیسینجر این جمله رو گفت. 46 سال پیش گفت هر کس انرژی رو کنترل کنه کشورهای دنیا رو کنترل میکنه. لذا اومدن رو قضیه نفت بازی رو انداختن و اوپک و نمیدونم از این مسائل. هر کس قضا رو کنترل کنه تک تک انسان‌های جهان رو کنترل میکنه. هر کس پول رو کنترل کنه دنیا رو کنترل میکنه. کنترل انرژی، کنترل نون و غذا و آب، کنترل پول. این سه تا اختیار و نبضش دست صهیونیست‌ها توی آمریکا و اروپا است. لذا وقتی نفتکش ایران رو گرفتن در یونان، قدرت نمایی نشون بدن، میگن هیچ کشوری از ایران نفت نخره، اگه خریدید کشتی رو با نفتش ما دستور میدیم هر کجای دنیا باشه مصادره کنن. سپاه بلافاصله چند ساعت بعد وارد عمل شد، از راه هوا دو تا تانکر نفتکش یونان رو گرفت که هر کشوری به حرف آمریکا گوش کنه نفتکش ایران رو مصادره کنه، نفت ایران رو بالا بکشه، دوتا ازش میگیریم. گرانی بیان توی خیابون، مردم ما به خاطر هر ناکارآمدی مدیریتی حق دارن بیان توی صحنه، مردم ما به خاطر هر نابسامانی که در بخش و شهر و حوزه تخصصی و شغلشون باشه حق دارن بیان اعتراض کنن. اما اینکه ضد انقلاب فکر کنه اعتراض رسمی معلما، اعتراض رسمی بازنشسته، اعتراض رسمی مردم آبادان در ماجرای فرو ریختن اون متروپول، اعتراض رسمی مردم در اصفهان به خاطر رود زاینده رود، هر اعتراض به حق دیگه مردم ما آبی ریخته میشه به آسیاب ضد انقلاب و هیزومی میشه برای اجاق اونا، کور خوندن. شما اهل این سازوکارا نیستید، هنوز مردم ایران رو نشناختید. هر وقت خواستید ارادت ویژه این مردم به اسلام و انقلاب و نظام رو ببینید، هر وقت خواستید ببینید این مردم چطور برای زمین سازی ظهور تلاش میکنن، ببینید دهه 90 ها و کسانی که امروز در سال 1401 زیر 7-8 سال سن دارن، عرض ارادت پسر و دخترشون و وجود نازنین حضرت در ماجرای ویژه سلام فرمانده چیست، اون موقع حس بهتون دست بده. چرا تصور کردید که مردم ایران رو بابت اینکه یه نابسامانی مدیریتی یا یه ضعف سازمانی مردم اومدن کل جمهوری اسلامی برن زیر سوال؟ بله، بالاخره تو این مملکت 85 میلیون جمعیت داره، حالا چند صد هزار نفرم مخالف جدی داشته باشه برن تو هر شهری 4 تا شعار بدن، عدد مشخصه دیگه. آقا سال 98 داشت جمهوری اسلامی براندازی میشد، با چند نفر؟ 122 تا شهر شلوغ شده بود، کل عددی که دادن 260 تا 280 هزار نفر بوده. شما 260 تا 280 هزار نفر رو تقسیم کنید به 122 تا شهر، متوسط مثلا در هر شهری 2000 نفر بله 2000 نفر بیان شلوغ کنن، فرار کنن، برن جلو، و جمعیت زیادشون داده میشه دیگه. از این رو آنچه که دشمن بهش امید بسته اینه که در فضای این نابسامانی های معیشتی جهانی که نیست، حالا ما میگیم انقلاب پابرهنه ها و انقلاب کاسب دستان ریختن جمهوری اسلامی رو براندازی کنن، که تو تروریست با 17000 شهیدی که رو دست مردم گذاشتی بیای از اسرائیل و عربستان و آمریکا و جای دیگه پول گرفتی بیای فردا جمهوری ایران رو بکنی تویول اونها؟ یا اون یارو مثلا سلطنت طلبه که دختر خودش نمیتونه جمع کنه از تو پارتیا؟ اینا جوکاییه که دشمن صبح تا شب تو شبکه‌های اجتماعی میگه. ولی ایرانی که تحریم بود 43 سال توانایی رو داشته که اقتصاد اروپا و آمریکا نتونسته از پسش بر بیاد. مگه مسخره نمی‌کردن میگفتن شما از پس کرونا بر نمیایید؟ مگه این صبح تا شب مسخره نمی‌کردن؟ امروز که خدمت شما بودیم، بالاترین آمار تلفات کرونا برزیل، هند، آمریکا، و امروز زور اخبار اعلام کرد یک نفر، ما متاسفانه یک نفر جانش از دست داد. پس ببینید این کارآمدی هایی که امروز وجود داره بابت برکت زندگی مردمه. مردم زندگیشون برکت داره. مردم سخت ترین گرسنگی ها، فشار تهاجم فرهنگی، تحریم اقتصادی، کودتا، حملات نظامی مثل جنگ 8 ساله صدام و غیره رو مردم تحمل کردن به خاطر حفظ اسلام. و اگر این مردم این گونه ایستادن، خدا به حکومت برکت داده، به مردم برکت داده، به زندگیشون برکت داده. باور نمیکنن روسا بعد از اینکه تحریماشون وضع شد اومدن اینجا گفتن چجوری شما 40 سال دوام آوردید؟ ابرقدرتی مثل روسیه کمر شکسته بود. لذا این سازوکار که ما معنی برکت رو نسبت به ربا بفهمیم و بدانیم جوری میتونیم زندگی کنیم که زندگی برکت داشته باشه، مثالاشو زدم، اسوتون حسنه وجود نازنین حضرت جوری زندگیش برکت داشته که 1,800,000,000 نفر امروز الله اکبر گو هستن. ائمه ما همینطور. نازنین حضرت در پرده غیبت چنان برکت داره که خرد و کلان، پیر و جوان، زن و مرد، دختر و پسر در سراسر دنیا به احترام ایشون میایستن، سلام فرمانده میگن. همه هم از درونشون، از قلبشون میجوشه. این برکت، این سازوکار برکت جوان ما فکر کنه اینا تو دانشگاه ها نیست، این مباحث قرآنی توی متون علوم انسانی دانشگاه ها نیست. مطلق علم مدرن فهمی از مسئله برکت نداره. لذا بشر اگه دچار قحطی شده، بشر اگه دچار بیماری های جور و جور شده، بشر اگه دچار مصیبتی شده که جامعش داره میپاره، یک راه داره، ایمان و تقواش رو تقویت کن. لذا که انرژی رو کنترل کنید، پول رو کنترل کنید و غذا رو. و الان دعوای کنترل منابع اقتصادی، منابع گندم، منابع برنج، منابع ذرت، همه غلات و غیره، این دعوایی که شروع شده، حالا در موردش بیشتر میشنوید. این خبر وزیر امور خارجه ایتالیا رو، اصلش رو انشالله تو خبرگزاری‌ها ببینید، توضیحات کاملترش رو در جریان قرار بگیرید. ما امروز در شرایطی این مرحله رو در و بهار 1401 میگذرونیم، وارد تابستون 1401 میشیم، که این چشمانداز اقتصاد جهانی چشمانداز بسیار بسیار بدی است و لذا شبیه آنچه در اوکراین رخ داد باید منتظر بود جای دیگه هم رخ بده. نظام سه جانبه ای که الان شکل گرفته در دنیا در این جنگ سرد جدید، چین درباره تایوان آماده جنگه، روسیه در مورد اوکراین آماده جنگه و دنیا به دو دسته جنگ سردی که 45 سال طول کشید تا تموم بشه دوباره برگشته. اینه که اصلا مناسبات دنیا با اون چیزی که شما یک سال پیش دو سال پیش میدیدید کاملا به هم ریخته. از این رو نظام جمهوری اسلامی اولا از دامنه جنگ خودش رو باید کنار بکشه تا میتونه مراقب باشه درگیر این جنگ‌های منطقه‌ای نشه. ثانیا ذخیره منابع غذایی مردم خودش، آب و غذای مردم خودش رو بسط بده. ثالثا مردم در جریان اخبار رسانه‌های جهان در مورد این وقوع قحطی جهانی باشن. و از همه مهمتر اینه که ما به سازوکار برکت در مردم هم در حکومت بیاندیشیم. رویه های برکت رو باید در منبرها و تریبون ها روشن کنیم تا بدانیم که صرف این که دولت ها دست کنن تو جیبشون پول خرج کنن مشکل حل نمیشه، چون دولت ها پول که ندارن باید برن کاغذ چاپ کنن، اسکناس چاپ کنن، اونم یعنی تورم بیشتر. اما اگر دولت و حکومت به سمت رویکردهای برکت زارفت و مردم هم متوجه برکت بودن، قطع به یقین این اتفاق میمون خواهد افتاد که انشالله جامعه ما از این گردنهی که نمیدونم 4-5 سال طول خواهد کشید یا بیشتر سادگی عبور خواهد کرد. آنچه اساءه ادب و جسارت در جشنواره کن امسال علیه وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام و اسلام عزیز انجام شد، تو دهنی که سلبریتی ها خوردن و در ادامه هم برخوردهایی که باهاشون خواهد شد تا درس عبرتی بشه، کسی بلند نشه بره با شیاطین خلوت کنه و استهزا کنه. آیه قرآن دیگه در همون ابتدای سوره بقره میفرماد که این مفسدین میگن ما مصلحیم به دروغ، بعد میان به شما میگن ایمان آوردیم قالو آمنا، میرن با شیاطینشون خلوت میکنن اداخره و علا شیاطینه هم. میگن که انا معکم، ما با شماییم، داشتیم مسلمین و مؤمنین رو مسخره میکردیم. و بعد خدا میفرماد الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، خدا اونا رو مسخره میکنه میذارشون تو طغیانشون فرو برن. این که کسانی فکر کنن میتونن اسلام و جمهوری اسلامی و مسلمین رو مسخره کنن، فیلم بسازن برن با شیاطینشون خلوت کنن بعد به قول خودشون براندازی نرم کنن، خدا مسخرهشون میکنه، کما اینکه این چند روز گذشته این کارو کرد. از این رو عزیزان دوران بسیار حساسی که گذشت در این 43 سال، دوران جدید گام دوم که شروع شده تا سال 44، این دوران بسیار راحت تری خواهد بود انشالله. الگوهای اقتصادی جایگزینی که جمهوری اسلامی باید روبروی اقتصاد مدرن پیاده کنه انشالله در سالهای آینده، ما رو از این مدل اقتصاد منحوس غربی بگیره. ما ابعاد این رو در تریبون‌ها به مرور به مردم عزیز اعلام می‌کنیم، دولت و مجلس موظف بشن سریع‌تر این سازوکارها رو جلو ببرن. این دوره جراحی مشکلاتی خواهد داشت برای مردم، اما درد زایمانه، تمدن جدیدی داره زاییده میشه و باید سخت و دشوار رو عبور کنیم. نوعی از زندگی و اقتصاد برکت مبنا که برکت بر زندگی مردم جاری بشه، نه مدل غربی که آری از برکت و آری از این سازوکارهای این چنینی نیست. همان گونه که عرض کردم استناعت و ساخت انسان توسط خدا یک اصله. ما باید جامعه جوانمون رو معطوف به این کنیم که عزیزان آماده ساخته شدن خودتون توسط خدا باشید. سر روی مهر میگذارید از خدا بخواید که همونطوری که فرمود موسی کلم رو ساختم برای خودم و امام علی علیه السلام مرحوم فرمود که ما رو خدا ساخته برای خودش، ما به خدا بگیم که خدایا ما رو هم برای خودت بساز. شما جوونا عنایت داشته باشید، از این فرصت ویژه‌ای که در جمهوری اسلامی هست استفاده کنید، به قرآن عزیز نزدیک بشید و بخواید که شما رو خدا برای خودش بسازه. مؤلفه های قرآنی اگر مبنای سبک زندگی ما نباشه باختیم. چرا شهدا بزرگن؟ چون یکی دو تا سه تا چهار تا آیه رو خوب میفهمیدن اونجوری عمل میکردن. واژه برکت، واژه فلاح، واژه تسکیه، واژه استناعت، این مؤلفه های قرآنی اگه تبیین بشن هر کدومش یک وادی و دروازه جدید برای رشد و تعالی جامعه. از این رو ما در آستانه جشن های ولادت امام رضا علیه السلام، حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه السلام، شرایطی رو داریم میگذرونیم در این ایام که مردم ما با مشقت و سختی دارن این گرانی ها رو تحمل کنن. مسئولین باید بدون، اون که سر جای خودش، اما مردم هم باید به هم رحم کنن. این وضع کرای خونه ها، این وضع نابسامان کالاها که هر روز قیمتش بالا پایین میشه، عزیز فروشنده، برادر صاحب مال و مکنت، نمیخوای اینو بعد از مردن جای خاصی ببری، الان داری امتحان میشی، میخوای برکت پیدا کنی، به مشتریت رحم کن، به مردم دوروبرت رحم کن تا خدا به تو رحم کنه. امروز روزیه که ما 85 میلیون نفر باید به همدیگه رحم کنیم تا مشمول رحمت خدا بشیم. لذا اینکه تصور کنیم فقط با مذاکرات هسته‌ای میشه رفت برجام رو به نتیجه رسون، از فردا وضع اقتصادی خوب میشه، یکی میخواد خود اقتصاد آمریکا اروپا رو جمع جور کنه، هیچ خبری نیست اینجا. اینم که فکر کنیم دولت باید هی مداب کنه، اینم روش غلطیست. مدام هشدار دادیم به دولت که تا ممکنه شما جلوی خلق پول رو بگیر، جلوی خلق نقدینگی رو بگیر. این همه فریاد زدیم آقا بانک‌های خصوصی رو منحل کنید، بانک‌های خصوصی رو منحل کنید، نذارید اینا خلق نقدینگی کنن، ارزش پول ملی کم بشه، مشکلات عجیب و غریب به وجود بیاد، تورم بالا بره، کمر مردم بشکنه. مسئولین هم کارشون رو باید انجام بدن، اما ما هم مسئولیم، ما مردم هم باید به هم رحم کنیم در این شرایط سختی که داره برای جهان پیش میاد. اگر به هم رحم کردیم، خدا به زندگی ما، به جامعه ما، به نظام تمدنی ما برکت میده. ما بزرگی داریم، صاحبی داریم، امامی داریم که در پرده غیبت مردم ما وقتی سلام فرمانده بهش میگن از درون قلبشون نرم میشه و اشکشون جاری میشه. ما به عزت اون صاحبمون، به عزت اون امام معصوم در پرده غیبتمون که از خدا خواستیم زودتر ظهورش رو در فرج بسیار تعجیل کنه انشاءالله. این بده که ما در جامعهمون سعی کنیم شرایط پیش اومده از همدیگه بکنیم، همدیگه رو دور از جون شما غارت کنیم، این مناسب نیست. باید انشاءالله این روحیه رو درش تغییر جدی ایجاد کنیم. چند تا دعا داریم. خدایا به عزت و جلالت قسم در ظهور حضرت تعجیل بفرما. 8 میلیارد جان تشنه انسانها در روی کره زمین منتظر منجی است. خدایا در ظهور حضرت تعجیل ویژه بفرما. منت بگذار در مسیر زمین سازی ظهور. خدایا شهادت را نصیب ما بگردان. منت بگذار تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت سید علی رو بر سر ما مستدام بدار. خدایا منت بگذار زمینه ای رو فراهم کن که هنگام نماز پشت سر حضرت در قدس شریف مردم شریف ما هم حضور داشته باشند. خدایا ملت ایران، مردم عزیز کرج، مردم شریف در استان البرز، همه مردم ایران 43 سال به حرف تو گوش کردن و عمل کردن. آنچه به حرف انبیا عمل نشد، به حرف ائمه عمل نشد، این مردم هم پای ولایت آمدن. خدایا این 85 میلیون نفر رو در کنار حوض کوثر از دست سید شباب و اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. خدایا این مردم شریف، این برادران و خواهران گرامی در این محفل نورانی شرف حضور داشتن به عشق حضرت، خدایا اینا رو مشمول عنایت ویژه خودت قرار دادی، به دست خودت برای خودت استناعت بفرما. به نبی و آله صلوات.
بسیار ممنونم از جناب دکتر عباسی عزیز. سلامتی ایشون و همه دلسوزان انقلاب ایران اسلامی بلند زد و آخر زد. خدا خیلی دکنه. ممنون از همراهی و همیاری همه عزیزان، خواهران و برادران محترم، یه عکس دست جمعی ما داریم، عزیزانی که تمایل دارن تشریف بیارن جلوی سن، یه عکس دست جمعی با دکتر عباسی بنویسن. ممنون از شما. عزیزانی که تمایل دارن تصاویر و گزارشات مراسم امشب رو بگیرن به صفحه مجازی رضوان کرم، صفحه مجازی مسجد 14 معصوم مراجعه میکنن. یه نظمی بگیرید بذارید، شاید یه عکس دست جمعی بگیرید. عزیزان دوربین هستش، با گوشیاتون نگیرید، ما اینو بارگذاری میکنیم. خدا خیرتون بده. یه چند لحظه تمایل این ردیف های جلو بشینن لطفا. خدا خیرتون بده.